در ایران به چاپ رسیده است.
تشکر استاد شبیستاری، من کامران لقمانزاده هستم. میخواستم درباره جایگاه استاد عجمی در ادبیات ایران و نحوه آشنایی شما با استاد عجمی اگه میشه توضیح بدیم به ما.
آشنایی من به روزهای مأموریتم در تاجیکستان برمیگرده که البته نه تنها با ایشون، بلکه خب میشه گفت که تمام دوستانی که در اتحادیه نویسندگان بودن یا در آکادمی علوم بودن یا در دانشگاه بودن ارتباطات خیلی زیج داشتیم، به قول تاجیکا خیلی تنگاتنگ، و آقای عجمی هم از همون اوایل در حقیقت ما در خدمتش بودیم. منتهی تو که عرض کردم به خاطر جنگ در حقیقت وطنی یا همون جنگ داخلی که رخ داد آمد ایران، تو اون فاصله خب من دیگه با ایشون ارتباطی نداشتم. بعد مجددن که برگشتن به تاجیکستان زمانی که در رایزنی بودن، من دو تا سه تا سفر داشتم و اونجا باز از نزدیک با هم نشستیم و صحبت های طولانی داشتیم. ایشون یکی از میشه گفت که علاقمندان و عاشقان ایران بود و خیلی در حال نسبت به تقویت روابط فرهنگی ادبی بین ایران و تاجیکستان کوشش میکرد و در هر فرصتی که پیش میامد این رو به حال چه در تاجیکستان بود چه در ایران بود در این جهت خدمات شایانی رو خوشبختانه انجام داده است. چون بسیار بسیار مردمی بود و در حقیقت برای همه قابل فهم، خوشبختانه در بین مردم جایگاه خیلی خوبی پیدا کرد. در ایران هم همونطور که عرض کردم خب همه این اشعار همه این در حقیقت در دفاتر شعر چاپ شده و خب طرفدار داشته و این نشون میده که به حال اشعارش واقعا نغز بوده و از هر نظر برای از یه بابتی هم چون به حال در زندگی کردن در ایران با قوافی و در حقیقت با اون عرض کنم که فنون شعر تا حدود زیادی این طرف هم آشنا شده بود، اشعارش برای در حقیقت ایرانی ها قابل به قول تاجیکا فهماتر هست، یعنی بیشتر برای ما جا میفته. گرچه شعرهای دیگر هم به حال حالا خدا بیامرز لایق شیرعلی و به اون قناعت و خدا حفظشون کنه فرزانه خجندی و گردخسار و بقیه، به هر حال اینا شعرهای هستن که اشعارشون در ایران کاملا جا میفته. منتها ممکنه برخی از شعرها باشن که لغتهایی به کار ببرن که ما برای ما خیلی مشخص نباشه، الزاماً باید پانویس داشته باشه، ولی استاد عجمی خدا بیامرز اینطوری نبود و تا حدودی میشه گفتش که زندگی در اینجا اون چند سالی که بوده خوشبختانه اشعارش یه مقدار میشه گفت روانتر برای ماها روانتر هستش.
از برنامه وطن فارسی رادیو فرهنگ ایران گوش میکردیم به فرمایشات جناب شبستری درباره شعر محمد علی عجمی. به هر حال ممنون هستم جناب شبستری و برنامه رو به پایان میبریم.
درود بر شما هموطنان عزیز و محترمی که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما با ادامه برنامه های این شبکه رادیویی تا ساعت 22 شب در خدمت شما هستیم و ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. اینا که از شما دعوت می‌کنم میان برنامه رو بشنوید به نام راه سعادت. به مدت حدود 9 دقیقه بعد از پخش این برنامه بازم برمیگردم و در خدمت شما خواهم بود با اعلام باقی برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ تا ساعت 22 شب.
راه که باشد خیالمان راحت است.
راه که باشد خیالمان راحت است.
راه که باشد مسیر هم مشخص است.
در مسیر سخت و ناهموار همراهی باید،
چراغی،
رشته نوری.
بیا ره توشه برداریم.
یک لحظه امام در طول 10 سال حضور با برکت خود در رأس نظام اسلامی به دشمن اعتماد نکرد.
راه سعادت.
وقتی وزیر خارجه شوروی سابق جواب گورباچوف را آورد روی
میز داشت روی امام میخوند، از شدت تأثیر امام و ابهت امام دست این اونقدر میلرزید که صدای لرزش دستش منعکس میشه توی اتاق. به پیرمرد بگید از کجا آورد این ابهت را، از کجا این خوف را ایجاد کرد؟ امام با اقتدارهای حکومتی این را به دست نیاورد، از راه امکانات و تجهیزات و ابهت ملی این را به دست نیاورد. این که امروز مقام معظم رهبری نمونه دیگرش، دنیا همین محاسبه را پیرامون او داره.
آقا شما اهل کدوم محل کوچه هستی؟
من اهل منطقه 2 تهران، محله ستارخان.
در طور با کوچه ها و شهدا چند تا از شهدای محلت رو میشناسیم؟
من خودم برادرم شهیده و اسم کوچه‌ام به نام برادر خودم هستش. خب شهدای دیگه محل رو میشناسیم، کوچه های اطراف هستن، همه دوستان برادر بودن، هم رزم بودن. شهید قلانی هست، شهید عزیزی هست، شهید فاطمی هستن که اینا هم رزم بودن، بچه‌ای بودن که 17 یا 18 سالشون بوده. جالب اینه که همه‌شون هم توی دبیرستان مفید توی این منطقه هست درس می‌خوندن، بچه‌های ارزشی بودن، همه هم تو همون دوره بین سال 64 تا 65 به درجه رفیع شهادت رسیدن.
روحشون شاد باشه. حالا در ارتباط با برادر بزرگوار و شهید شما بیشتر معرفیشون کنین که چند سالشون بود، کدوم منطقه جنگی بودن، چگونه به شهادت رسیدن؟
شهید مرادی هستن ایشون و 18 سالشون بود، سال 65 به شهادت رسیدن، منطقه شلمچه. حالا در محاصره قرار گرفته بودن و هم با گلوله منور مورد اصابت قرار گرفتن، هم با گلوله مستقیم در سرشون به شهادت رسیدن.
سبک باران آرامیدند و رفتن، مرا بیچار نامیدند و رفتن. اگر دیر آمدم مجروح بودم، اسیر قبض و بست روح بودم. در باغ شهادت را نبندی، به ما بیچارگان زنسو نخندی.
یکی از همرزماشون بلافاصله مطلع میشن، به تهران برادر بزرگ من اطلاع میدن و ایشون هم خب خانواده رو در جریان میذارن که دیگه بقیه مراحل انجام میشه.
خب من میخوام یه سوالی از شما پرسم. در ارتباط با ایام دفاع مقدس، شما جزء خانواده محترم شهدا هم هستین و اون موقع هم سن کمی داشتین، ولی در تصاویر تلویزیونی، در آرشیو، در گرامیداشت های هفته دفاع مقدس حتما این شور و حال رو باش برخورد کردین. حستون، دلتون، مطمئنم روحتون تو اون زمان پرواز میکنه و خودتون رو تو منطقه کنار برادرتون حتی متصور میشید. من یه فایلی برای شما پخش میکنم، میخوام هرچی به ذهنتون اومد بگید.
بله. بله مارشه. این خب مارش نظامی که اون سالها دوره جنگ پخش میشد، من گفتم من حدود 10 سالم بود و حالا خب دقیقا یادمه که اون موقع پخش میشد همچین مارش نظامی که روز آزادی خرمشهر بودش. من اواخر جنگ البته حدود 10 یا 11 سالم بودش که خب یادمه. این منو دقیقا به خاطرات اون موقع بود، هم صدا هم سیما پخش میکردن این مارش رو مداوم، حالا با همین مارش نظامی که بود و من بردم با اون خاطرات اون موقع. خب حالا اون موقع من خاطرم هستش که اواخر جنگ خب بمبارون شهرها بود و همین شهر تهران خیلی درگیر این مسئله بودش و شرایط خب خیلی جنگی شده بود، سخت شده بود، اما با این وجود این مارش خیلی روحیه قوی به مردم میداد. اصلا اون حالا هوای اون موقع شهدا، کسایی که رفتن شهید شدن، حالا هوای اون موقع رزمنده ها در حقیقت خیلی باعث شور و شعف جوان ها میشد. ما خودمون توی سنی بودیم که اگر حالا جنگ 3 یا 4 سال دیگه ادامه پیدا میکرد، حتما امثال منم میتونستن به جبهه ها برن و برای میهنشون دفاع کنن.
رفتن دل کندن راحت بود؟
نه اصلا، اصلا اون موقع اینجوری نبود. من میگم خب برادر خودم رو یادمه، دوستان ایشون رو یادمه، حتی بچه محله رو من خودم یادمه. نه اصلا کار راحتی نبود، از خانواده‌شون بد دل میکنن. خاطرم هست مثلا اعزامای دست جمعی بود که با اتوبوس مثلا رزمنده ها میرفتن برای جبهه ها، خب مادرها همه میومدن فرزندانشون رو میبوسیدن، اسفند دود میکردن، یه حال هوای خیلی خاصی داشت. عده زیادی از مردم تو اون فضا قرار میگرفتن. حالا نمیدونم شاید گفتن این جمله درست باشه یا نه، ولی خب تو هر جامعه آدمای مختلف هستن. اون دوره حتی آدمایی بودن که شاید اعتقادی اصلا به این مسائل نداشتن، اما نکته جالب این بود که فرزند همین آدم رفت جبهه. این به خاطر همون فضایی بود که مادرای رزمنده ها، پدرای رزمنده ها، خانواده هاشون ایجاد میکردن. تو مساجد فضای خیلی حماسی بود، فضایی بود که واقعا برای دفاع از انقلاب میهن قدم برمی داشتن که بتونن از دفاع کنن.
بر خدا جویان و جان بازان و یاران بسید، گستر از شیرازه دشمن به میدان بسید، نکسر از هر جسر ره بر عهد و پیمان بسید.
خیلی هم میگن که این جمله که ادا شد خیلی کار سختی بود که این جمله رو بگن. که میخوای این خبر اعلام کن، چگونه اعلام میکنی؟
که خون شهر آزاد شد.
آره، شما فکر کن پای میکروفون رادیو نشستی، کل ملت ایران با این موسیقی آماده شدن که یک خبری رو بشنون.
بله،
شما
بله.
میخوان الان این خبر رو اعلام کنید، حست رو بگیر بگو.
خب تقریبا همون چیزی میشه که
میکروفون شما باز شده. بله، چراغ استودیو قرمز روشنه.
بله، خون شهر، شهر خون آزاد شد. این خب حالا حس خیلی خاصیه دیگه. اون موقع خب بالاخره
خودت چسبیدین؟
به من نه، ولی خب بدونی چون تو اون فضا نبودم دیگه، اون فضایی که اون موقع مردم داشتن، حتی گوینده این مطلب داشته یا دیگران اون فضایی که داشتن.
حالا یه بار دیگه حس بگیرم.
خون این شهر، شهر خون آزاد شد.
جمله آخر، کلام آخر.
اولین وظیفه اینه که راهشون ادامه بدیم. اهدافی که اون موقع داشتن، راهی که داشتن که همون راه امام حسینه، راه عاشوراه، راه دفاع از میهنه، راه نگه داشتن انقلابه. حالا با همه مشکلات و مسائلی که هستش، مهم اینه که ما راه اونا رو ادامه بدیم واقعا. حالا شاید بگن این صحبت‌ها کلیشه‌ایه، خیلی‌ها بگن این حرفا که همه میزنن، ولی اصلا اینجوری نیستش. اونا یه هدف خیلی والایی داشتن، به خاطرش خونشون رو دادن، به خاطرش جنگیدن و جوانیشون رو گذاشتن. واقعا میتونستن الان باشن، تشکیل خانواده داده باشن، شغل خیلی خوبی داشته باشن و خیلی هم خوب زندگی کنن، ولی اونا هدفشون بالاتر از این بود. اما خوب نکردن این کارو. اعتقاد خالص بود، خالص خالص خالص. حتی ما الان هم جوانای زیادی داریم که واقعا دلی کار میکنن، نمیشه منکر شد، ولی فکر میکنم که شاید اون نسل دیگه تکرار نشه.
در مکاب کعبه دل در کنار رهبری، در مکاب خدم کافر کن حسار میهنی.
درود بر شما هموطنان عزیزی که در جای جای ایران به سر میبرید. امیدواریم هر جایی که هستید سلامت و تندرست باشید و همچنان همراه برنامه های شبکه منتخبتون رادیو فرهنگ باشید. ساعت 15:15 است. در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنم شنونده برنامه سنگر به سنگر باشید.
سنگر به سنگر.
شما از مندگان متوقع نباشید که از مثل من یا هر کس که از سنف بشره از شما تقدیر کنه، نمی‌تواند تقدیر کند.
به نام خدا. مواضع کشورها بعد از فتح خرمشهر. یکی از آثار مهم عملیات بیت المقدس، واکنش کشورهای منطقه و جهان در برابر پیروزی رزمندگان اسلام است. اگرچه پرداختن به تمامی مواضع کشورها از حوصله این بحث خارج است، اما اشاره به مواضع کشورهایی که خود را در این جنگ بی‌طرف و یا حتی مخالف رژیم عراق می دانستند، حائز اهمیت بسیار است. دولت امریکا که در آغاز تجاوز رژیم عراق خود را بی طرف جلوه می داد، پس از فتح خرمشهر نتوانست خشم و ناراحتی خود را از پیروزی های رزمندگان اسلام پنهان کند. لذا، جنرال هیگ، وزیر خارجه وقت امریکا، در اقدامی شتاب زده اعلام کرد، امریکا در برابر هر گونه تغییر اساسی در منطقه خلیج فارس که ناشی از جنگ ایران و عراق باشد، بی تفاوت نخواهد ماند. وزیر خارجه امریکا در نطقی بسیار مهم در مقابل شورای روابط خارجی امریکا در شیکاگو اعلام داشت، اینک لحظه اقدام امریکا برای متوقف کردن جنگ ایران و عراق و برقراری صلح در سراسر منطقه است. آیا زمانی که صدام حسین هجوم سراسری را به خاک ایران آغاز کرد و بسیاری از شهرهای مرزی ایران را بر سر ساکنان بی‌دفاع آن خراب کرد و قریب 20 ماه به تاخت و تاز در سرزمین‌های اشغالی ادامه داد، زمان برقراری صلح در منطقه نبوده است؟ آیا داعیه صلح‌خواهی آمریکا پس از عملیات بیت المقدس نشانه نقض بی‌طرفی و حمایت از رژیم عراق نیست؟ دکتر عظما الباز، مشاور شخصی حسنی مبارک، رئیس جمهور وقت مصر، هشدار داد اگر ایرانی ها دست به یک هجوم جدی به داخل عراق بزنند، بدون شک درگیری مصر در جنگ را افزایش خواهد داد. همچنین ولیعهد اردن از امریکا خواست تا موضع بی‌طرفی خود در جنگ ایران و عراق را رها نموده و به خاطر اینکه ایران در جنگ به پیش می رود، از عراق حمایت کند.
دشمن با عقب نشینی سراسری خود سعی کرد سه ضعف عمده اش را مرتفع کند. 1. با اتخاذ خطوط پدافندی مناسب متکی بر عوارض طبیعی نوار مرزی از فکه به بالا، مسئله جناح‌هایش را حل کرد. 2. خطوط پدافندی رسمی خود را عملاً کاهش داد. 3. صرفه‌جویی در قوا و در نتیجه ایجاد نیروهای احتیاط متحرک در کنترل سپاه‌ها را ایجاد کرد. دشمن با عقب نشینی به مرزهای خود در واقع به خطوط پدافندیش عمق داد و آن را از آرایش و استحکامات مناسب دفاعی برخوردار ساخت. گذشته از این، خود را آماده جنگ با تهاجم نیروهای پیاده و مهار و کنترل موجهای تعرضی آنها کرد و همچنین نیروهای اصلی و هجومی خود را که در خط پدافندی قرار داده بود آزاد کرد و آنها را به عنوان نیروی احتیاط به دور از خط مقدم که امکان آسیب پذیری آنها وجود داشت مستقر نمود.
لحظه ای نبود که جریان رفت آمد قطع شد و از خدا بخواهیم که این چنین لحظه ای هرگز نباشد، مگر نه این است که حیات عدالت و عشق به همین نبرد وابسته است و از همین مطلع است که نور حق در وسعت زمان و مکان متجلی می‌گردد. براستی چگونه این شریان جاده ها از قلب سپاه عشق به سرانگوشت های آن پیوند خورده است.
دشمن با این فرض که جنگ ادامه خواهد داشت و در این روند از تهاجمات پی در پی جمهوری اسلامی ایران در امان نخواهد بود، با عقب نشینی سراسری از برخی نقاط، مبادرت به حفظ ماشین جنگی خود و کسب آمادگی لازم برای ادامه جنگ نمود.
من داوود
رحمان به گوشم.
کار کرد میهن را انجام بدید. کار کرد میهن را انجام بدید.
این چیزای کرد میهن هیچیش آماده نشده دست ما. ما با اون نوع دیگش صبح رفتیم انجام دادیم، ولی کن اونجا از این چیزای سرداری نمیره. انجام دادیم ولی این چیزای سرداری نمیره.
کس گفته شد به شما که هیچ تغییر حاصل نمیشه و شما باید به همون وسائل کرد میهن و وسائل دیگه همونجا را ادامه بدید. و الان اگر شما نسیم این کاری انجام بدید چه میخوام انجام بدید؟
عملیات رمضان، ورود به داخل خاک عراق. قبل از آغاز عملیات رمضان، مسئولین و دستندرکاران عمدتاً دو مسئله اساسی را رویاروی خود داشتند. یکی تجاوز اسرائیل به جنوب لبنان و دیگری ورود به داخل خاک عراق. طبعاً آنچه در لبنان رخ داد اساساً بدون ارتباط با پیروزی‌های روبه گسترش جمهوری اسلامی پس از فتح خرمشهر و نیز فراهمسازی زمینه‌های فشار به ایران و اختتام جنگ نبود، بدین معنی که تأثیر پیروزی‌های ایران اسرائیل را از حضور نزدیک فلسطینی ها و شیعیان در کنار مرزهای شمالی خود به وحشت انداخت.
برقرار و جاوید باد ایران اسلامی. تا درودی دیگر، بدرود.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست. وطنم
شما شنونده برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ هستید. روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز.
میگن تو آسمونای از اونجا ما رو میبینی، به من نزدیکتری از من، تو اینجایی تو پایینی، اگه همراه همی حالا به روی من دری واکن، خدایا من گمت کردم، منو تو شهر پیدا کن. کدوم کوچه کدوم بنبست، کجا زیر کدوم سایه، کجا هستی کدوم رکعت، کدوم سجده کدوم آیه، کدوم کوچه کدوم بنبست، کجا زیر کدوم سایه، کجا هستی کدوم رکعت، کدوم سجده کدوم آیه. پروانه میبینم، سراغی از تو میگیرم، کی گفته حال من خوبه، کی میدونه خیالی نیست، کسی از من خبر داره، نمیپرسه من آنی نیست، خدایا میشنوی اما مدارا میکنی با من، زبونم تلخ میدونم، به من نزدیکتری تا من، زبونم تلخ میدونم، به من نزدیکتری تا من.
دوستان عزیز شنونده، اگر نقد نظر یا پیشنهادی راجع به برنامه‌های رادیو فرهنگ دارید لطفاً ما در میون بگذارید. شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ اینک از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه بوتیقا باشید به مدت حدود 23 دقیقه.
راه.